سهند 021 47 29 7000.
خوبه بدونین دوغ هشتگیه آلیز از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغهای هشتگیه آلیز، آلیز برای خانواده.
سلام و عرض ادب دوباره دارم خدمت شما هموطنان خوب و نازنین. ارادتمند شما راسخ هستم در برنامه رهیافت، همراه شما خواهم بود. موضوع برنامه امشب رهیافت، تبعات وضع مجدد معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد هست. کارشناسان معتقدند 40% اقتصاد ما، یعنی حجم اقتصاد ما، از مالیات معافه. حالا این رقم بعضا متفاوت میشه، بعضا میگن 1/4، یعنی 25%، بعضا میگن 40%. اما در کنار این معافیت، مثلا بخش کشاورزی ما از مالیات معافه، بخش خدمات ما از مالیات معافه، ما رو کالاهای اساسی معافیت مالیات ارزش افزوده داریم میدیم، مناطق آزاد ما از مالیات معاف است. این معافیت‌های مالیاتی خب تو شرایطی که الان ما با تحریم نفتی مواجهیم، آیا صلاح هست که اتفاق بیفته یا نه؟ مثلا تو حوزه کشاورزی معتقدن که اگر تحریم‌ها از این شدیدتر هم باشه، باید تو حوزه کشاورزی معافیت اتفاق بیفته، حتی باید یارانه هم به حوزه کشاورزی داده بشه. این به کرات از زبان مسئولین شنیده میشه. نه فقط کشور ما، بسیاری از کشورها این وضعیت رو دارن، چیزی است که در دنیا تجربه شده، امتحان شده، اما کمک کردن به افزایش بهره وریشون، یعنی با این معافیت مالیاتی و حمایت هایی که از حوزه تولید کشاورزی کردن، کمک کردن به افزایش بهره وری. در برنامه امشب رهیافت میخوایم ما هم به جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم، که البته مالیات بر ارزش افزوده غلطه، مالیات ارزش افزوده میگن. مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر چیزی که به او ارزش اضافه شده. کی باید بده؟ مصرف کننده بده. اما وقتی میگیم مالیات ارزش افزوده، یعنی مصرف کننده ای که مصرف کننده نهاییش تو مالیات رو باید بپردازه. تبعات این معافیت مالیاتی جدیدی میخوایم بهش بپردازیم تو مناطق آزاد، چون بعضی از شرکت ها هستن سوری هن. مثلا در یک برجی در جزیره کیش مثلا 800 تا 900 تا شرکت آدرس اونجا رو دادن، در حالی که مثلا شاید 50 تا واحد هم نتونن اونجا برن تشکیل مثلا یه شرکتی رو تشکیل بدن. و خدمتتون عرض کنم که اما اونجا نیستن، در پایتخت حضور دارن، در شهرهای دیگه حضور دارن و از مالیات هم معافن. میخوایم کلا قوانین حاکم بر معافیت های مالیاتی رو بپردازیم و لزوم جهتگیری صحیح اقتصادی معافیت های مالیاتی. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. اگر فعال اقتصادی هستید ما نمرای کنید. 3036-37 سامنه پنیم کتاق رادیو اقتصادی. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر سید محمد خادی سبحانیان، مشاور محترم معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، و افتخار دادن امشب خدمتشون باشیم. آقای دکتر خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. خیلی مردم از ما خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. هستم خدمت.
خیلی متشکرم. میگم تحریم‌ها که شروع شده، مقدار بحث مالیات گل کرده. الان تقریبا یک سالی هست تو حوزه مالیات خیلی صحبت‌ها می‌کنیم. اما ده. البته قبل از این موضوع، ما بحث مالیات ارزش افزوده که 3 سالی بود تو مجلس گیر کرده بود اصلاحیش و بالاخره داره یک یک بیرون میاد و بعضن معافیت ها مطرح میشه، و نمایندگان مجلس هم معتقدند که مالیات ارزش افزوده بایستی در مناطق آزاد گرفته بشه، نباید معاف بشه. حالا حداقل کمیسیون اقتصاد که اینو بررسی کرده یه همچین باوری رو دارن،
که البته معتقدن که باید معاف بشه،
باید معاف بشه. کمیسیون اقتصاد اون چیزی که من مطالعه میکردم این بود، حالا میپردازیم به این که این نگاه چقدر درست هست و چقدر غلطه. آقای دکتر، این که میگن 40% اقتصاد ما معافه، این حرف رو من از رؤسای سازمان امور مالیاتی مجلس دولت هشتم هم میشنیدم، دولت نهم به کرات، دهم همینطور، ایزن دولت 11 و 12 همش داریم همین رو میگیم که آقا ما اقتصادمون از مالیات انقدرش معاف است. حالا اینکه معافه، ما قانونی وضع کردیم که این معافیت ها اتفاق افتاده یا فرار مالیاتیه؟ و اگر قانون هست، خاطرم هست که آقای کرباسیان که وزیر اقتصاد بود میگه ما داریم رو بحث معافیت ها کار میکنیم، بعضی از معافیت ها رو لغو کنیم، اون چیزی که در مجلس داره میگذره یه اتفاق دیگری داره میفته. ممکنه این مدار اینها رو دونه به دونه باز کنید برای ما؟
عرضم به خدمتتون که اولا لازم است که من عرض بکنم که به حمد الله با توجه به کارهای کارشناسی خیلی خوبی که در این 2 سال اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شد، اصلاحات خیلی خوبی در لایحه دولت اتفاق افتاد که تقریبا تک تک اونها با نظر اتاقهای بازرگانی، اتاق اصناف و خود دولت یه اجماع خیلی خوبی شکل گرفت، و به حمدالله شاهد این هستیم که انشالله اگر که این اصلاحات عملیاتی بشه، ما شاهد رفع بسیاری از مشکلاتی که در اجرای 10 سال گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده شاهدش بودیم، اینا انشالله مرتفع بشه، که اگر که صلاح دونستی انشالله در برنامه‌های دیگر در رابطه با اصلاحاتی که انجام شده خدمت شما مطالبی رو عرض خواهم کرد.
اگه بشه معافیت‌هاشو
حتماً انجام خواهد بکنم. ولی یه بحث مهمی که باقی مونده در گزارش کمیسیون و خیلی از کارشناسان معتقد هستن که این نقیصه همچنان در گزارش کمیسیون هست و انشالله در صحن علنی مجلس برطرف بشه، که خوشبختانه با تدبیر ریاست محترم مجلس و پذیرش دولت و شخص ریاست محترم کمیسیون، این قسمت از لایحه ارزش افزوده به کمیسیون بازگشت. یعنی فردا انشالله قرار استش که مورد بررسی قرار بگیره و لیست معافیت ها انشالله یه پالایشی بشه و موارد غیر ضرور حذف بشه. لذا نکته ای که میفرمایید درسته. ببینید، من اینو میخوام عرض بکنم، الان با توجه به شرایطی که درش قرار گرفتیم، شرایط تحریمی، خب همه شعار اینو میدن که بله باید درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی بشه، و حتی این شعار که خب از 20 سال قبل هم بود
و خیلی شعارهای دیگه.
بله، و متاسفانه با توجه به شرایطی هم که درش قرار گرفتیم، البته از یه جهت خوشبختانه که ما ملزم هستیم که بریم به سمت جایگزینی درآمدهای نفتی،
همیتونه.
ولی باز علارغم این که در یه همچین شرایطی قرار داریم و تقریبا همگان شعار جایگزینی در واقع سایر درآمدها به ویژه درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی رو میدن، خب ما باید ببینیم که چجوری این ظهور و بروز پیدا میکنه دیگه. درسته این که نمیشه ما دم از جایگزینی درآمدهای نفتی بزنیم، دم از کاهش وابستگی به نفت بزنیم، ولی وقتی پاش میرسه مثلا در واقع در عرصه عمل نتونیم درست عمل بکنیم. یکی از جاهاش این هستش که خب معافیتامونو ساماندهی بکنیم. خب الان این در دستور کار مجلس محترم قرار داره، دولت الان در یک بوته آزمایش قرار گرفته، آیا با این لیست بلند بالایی که خود سازمان مالیاتی هم قبول نداره این لیست رو، آیا حاضر هست که الان در واقع این لیست رو مورد اصلاح قرار بده، یا این که نمیگه چون در لایحه دولت بوده است من همچنان از اون میخوام دفاع بکنم؟ متأسفانه با اینم شاهده. دولت علارغم این که دستگاه مربوطه با اون محتوای مواد مخالفت داره به لحاظ کارشناسی، ولی میگه چون در دولت لایحه‌ای بوده من نمیتونم مخالفت بکنم. آخه خب
این حرف نمایندگان محترم مجلسه.
این که خب نه، ببینید مجلس، ببینید من عرضم اینه،
هم دولت میگن آقا ما یه لایحه میفرستیم از مجلس میاد بیرون، اصلا یه چیز دیگه
حالا هست. اون که هست، یه همچه ادعای مطرح میشه، یه بحث دیگه هم هست، میگه الان بحث معافیت ها تو ارزش افزوده. خب به لحاظ کارشناسی سازمان امور مالیاتی مخالف این لیست بلند بالاست و میگه ما موافق این لیست نیستیم، ولی خب وقتی که پشت تریبون قرار میگیرن در مجلس مخالفت نمیکنن. میگیم چرا مخالفت پس نمیکنید؟ میگه من که نمیتونم مخالف دولت صحبت بکنم. خب در حالی که عرض من این است، مگر نه اینکه دولت شعار کاهش وابستگی بودجه به نفع و اصلاحات ساختاری بودجه رو مطرح میکنه، خب یکی از مهمترین بروز و ظهوراش همینه دیگه. مگر نه اینکه آقای دشپسند و سایر مقامات دولتی بیان میکنن که ما به دنبال اصلاحات ساختاری هستیم. خب آقا این مهمترینش که الان هم دقیقا نقده، ما همیشه دنبال نسیه ایم، انشاءالله خواهیم آورد، یک لایحه‌ای میخواهیم بیاوریم برای سامانده ما. خب آقا این الان دم دست دیگه، خب الان دولت چه عزمی داره برای این؟ مجلس هم همینطور، مجلس هم مطالبه گر لایحه سامانده معافیت هاست، سالهای سال بوده، الان هم هست. خب الان این دقیقا دست به نقده. الان یکی از مهمترین، ما دوتا قانون ماده مادر که بیشتر نداریم، یک قانون مالیات مستقیمی که ارزش افزوده، الان این در دستور کار مجلس محترم قرار داره و ما انتظار داریم که انشالله وقتی که این به کمیسیون برگشته به حداقل ها در واقع تقلیل پیدا بکنه. نه اینکه ما شاهد این باشیم که بالاخره یک سیل بلند بالایی از معافیت ها دوباره اضافه بشود.
شاید یه امیدی به این دارن که یه اتفاقاتی بیفته و مجبور نشن مثلا مالیات و جایگزینی هزینه‌های.
نه آخه ببینیم، ما اصلا عرض میکنم ما از 20 سال پیش، ما که کلا که حالا تحریم بودیم گاهی وقتا بیشتر گاهی وقتا کمتر، ولی اساسا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عرضم بخوام در قانون برنامه ششم هدف گذاری شده
چند برنامه توسعه تکلیف
این خیلی روشن، اصلا بحثی به کاری به تحریم ما نداریم، بس این هستش که آقا عقل سلیم حکم میکنه، تجربه دنیا مبانی نظری که شما بایستی که از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی بتونی کشورتو اداره بکنی. آخه این یعنی چی که من نفت بفروشم حقوق بازنشسته بدم، نفت بفروشم مثلا گندم کشاورزا رو بخرم،
این اقتصاد مولد نیست که همچین اتفاق میفته دیگه. آقای دکتر سبحانیان، خیلی از شنونده های ما به موضوعی که داریم درباره صحبت میکنیم هم مسلطن، هم آگاهن، هم اطلاع دارن، یعنی حتی کمک هم به ما میکنن تو سوالات که ما مطرح میکنیم از کارشناسان محترم. برای من خب ممکنه شنونده الان به ما پیوسته باشه به این شبکه تخصصی و ندونه اصلا مالیات ترجیح افزوده چی هست و چرا تولید کننده ها در این قانون، در این 10 سالی که این قانون صدا آزمایشی از اجرا شد گله‌من بودن و چرا واقعا میرنجیدن و چه شد که بالاخره دولت اینو فرستاد. یه توضیح خیلی کوتاهی درباره این مالیات بده که در دنیا الان چه اتفاقی داره میفته، چه حجمی از مالیات از این جهت درآمد دولت‌ها رو تشکیل میده و چقدر سفت و سخت میگیرن این مالیات رو دولت‌ها. و مثلا یه ضرب المثل تو آلمان هست، میگن از دو تا چیزی نمیشه فرار کرد، یکی مرگ، یکی مالیات، این دو تا نمیشه فرار کرد، یعنی به گونه‌ای سفت و سخت میگیرن که شده ضرب المثل براشون. این اگه ممکنه بده باز کنید، بعد بیایم سراغ همین معافیت‌هایی که ازش صحبت کردید.
ان شاءالله. ببینید اساسا مالیات ها در دنیا بر پایه‌های مختلفی وضع میشه. خب یکیش مثلا مالیات بر درآمده، یعنی یه بنگاهی که کار میکنه، فعالیت داره، سوداوری داره، یا یه شخصی که حقوق میگیره، این از درآمد خودش بایستی مالیات پرداخت بکنه.
بله.
به این میگن اصطلاحاً مالیات بر پایه درآمدی. یه سری از مالیات ها بر پایه ثروتن، یعنی فرد یه دارایی داره، خب مثلا ماشین داره، چه میدونم ملکی، املاکی، چیزی داره، مالیات بر پایه اون دارایی ازش اخذ میشه. خب یه قسم دیگه از مالیات، مالیات بر مصرفه. خب یعنی چی؟ یعنی مصرف کنندگان وقتی که دارن کالا یا خدمتی رو خریداری میکنن، این رو باید هم در زمانی که اون رو دارن خریداری میکنن مالیاتشو پرداخت بکنن. خب هر کدوم از این مالیات‌ها یه ویژگی‌هایی دارن و جالب خدمت شما عرض بکنم که رویکرد غالب دنیا این هستش که داره از در واقع تکیه بیشتر بر مالیات بر درآمد میره به سمت مالیات بر مصرف
و حتی ثروت.
همینطوره، دقیقا. علتش چیه؟ علتش این هستش که ببینید وقتی که یه فعال اقتصادی داره کار میکنه، شما هر چقدر مالیات بیشتری از سودش اخذ بکنی، انگیزه او رو برای فعالیت کمتر میکنه. لذا در دنیا داره این اتفاق میفته که در واقع میان نرخ‌های مالیات بر عملکرد مثلا شرکت یا شخصیت حقوقی رو کمتر و کمتر میکنن، ولی میرن به سمت مصرف. گسترش مالیات بر مصرف. در کشور ما هم یه همچین اتفاقی داره میفته. توصیه کارشناسا هم این هست که این اتفاق بیفته، یعنی مثلا مالیات بر شرکت ها که الان با نرخ 25%، یه توصیه این هستش که در واقع نرخ اون کاهش پیدا بکنه و ما بیایم از مصرف مالیات بگیریم. نست. حالا یعنی چی؟ ببینید، مالیات بر ارزش افزوده که داریم صحبتشو میکنیم موضوع برنامه است، نوع مالیات بر مصرفه. خب و خود ما این مالیات هم به طرق مختلف در دنیا اجرا میشه.
بله.
در بیش از 170 کشور دنیا که الان داره این مالیات اخذ میشه، این مالیات نیستش که مثلا کشور ما ابدا کرده باشه.
بله.
الان قریب به اتفاق کشورها دارن این مالیات رو اخذ میکنن.
بله.
در بزرگترین منطقه آزادی که خیلی از ایرانیام شاید حالا رفتن و میشناسن که دبی هست، الان از سال گذشته که دو سال گذشته این مالیات رو شروع کردن به در واقع گرفتن. این اینجوری هست که ما بگیم الان حالا یه گریزی هم به مناطق آزاد زدن که اشاره بهش خواهیم کرد، اینجوری هست که بگیم همه مناطق آزاد در دنیا معاف از ارزش افزوده هستن. لذای مراتب مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی هستش که از مصرف کننده گرفته میشه و به تولید کننده بار نمیشود. خب چه جوری گرفته میشه؟ در اغلب این کشورها، شاید در 99% این 170 تا کشوری که عرض کردم، به این صورت هستش که این مالیات در زنجیره اخذ میشود. یعنی چی در زنجیره؟ یعنی اگر یه کالای از بدو تولیدش که مثلا یه سری مواد اولیه هست وارد میشه یا در داخل تولید میشه، اینها وقتی سرهم میشه مراحلی طی میشه تا اینکه این کالا در واقع
تبدیل
کالای نهایی بشه، در زنجیره این کالا مالیات اخذ میشود. این به معنا نیست که از یک کالا داریم 10 بار N بار مالیات میگیریم، بلکه یک در واقع اون فعال اقتصادی که در میانه این حلقه قرار میگیره، برای خرید نهادهای خودش مالیات ارزش افزوده پرداخت میکنه،
چون مصرف کننده
که اسمش رو میگه مالیات خرید.
خب
بابت این مالیات خرید که از جیب خودش پرداخت کرده، یک اعتباری به او تعلق میگیره. یعنی من فرض فرمایید که چه میدونم 3 تا نهاده خریداری کردم، بابت این 3 تا نهادم 50 تا مالیات ارزش افزوده دادم از جیبم. خب به حلقه بعدی که میفروشم کالا رو، از او یک مالیاتی میگیرم که اسمش مالیات فروشه. خب که مالیاتی که مثلا از او میگیرم 100 تومنه. پس ببینید، من 50 تومن از جیبم دادم، 100 تومن از حلقه بعدی گرفتم. خب 50 تومن اعتبار داشتم، لذا 100 تومنی که از حلقه بعدی گرفتم، اعتباری که داشتم رو، پولی که از جیبم پرداخت کرده بودم رو ازش کسر میکنم، 50 تومانی که باقی مونده رو به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنم. یعنی در این حالت ببین، من فعال اقتصادی ریالی از جیبم به عنوان مالیات پرداخت نکردم.
کسی که مصرف کننده نهایی کالا بوده اون مالیات رو پرداخت.
این فرایند تو زنجیره ادامه پیدا میکنه و در نهایت کل مالیات از جیب مصرف کننده نهایی پرداخت میشه.
حالا این یه اشکالی تو این زنجیره وجود داشت که یعنی یکی از دلایلی که این لایحه رفت برای اصلاح، یکیش همین بود
احسن. که تولید کننده ها که ببینید اتهام تولید کننده ها اصرار داشتن بر این اصلاح دیگه،
میگفت ما از هر دو سر میسوزیم، هم اینو میدیم هم اونو نمیگیریم.
احسن، نمیگیریم. حالا خیلی جالبه، یکی از دلایل این اشکال که واقعا اشکال به جایی هم بود و تولید کننده ها میگفتن که مگه شما نمیگید مالیات بر مصرفه، ولی رو دوش من افتاد.
نقل داد میشدن دیگه.
یکی از دلایل اتفاقا همین اتفاق بحث معافیت هاست. یعنی ببین، معافیت ها علاوه بر اشکالات متعددی که داره که یه موردش رو من اشاره کردم در ابتدای عرایزم، یکی از مهمترین اختلال هایی که ایجاد میکنه همینه. چرا این اختلال رو ایجاد میکنه؟ وقتی شما یک کالایی رو معاف کردید، خب اون کالا دیگه لازم نیست بابتش فاکتوری در واقع صادر بشه. یعنی من اگر که یک کالای معاف رو خریدم، لزومی نداره که مثلا از اون کسی که داره فروشنده اون کالای معاف است فاکتور بگیرم بر اساس همین قوانین. خب لذا عملا حلقه این وسط گم میشه.
خب
در حالی که منطق مالیات بر ارزش افزوده هستش که تمام حلقه ها شفاف بشه،
یعنی اگه فاکتور باشه حتی جنس قاچاق هم میشه تشخیص داد.
دقیقاً همینطور. اصلا ببینید، یکی از کارکردهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده که ما اصرار داریم که این مالیات به همین شکل در حلقه ها اجرا بشه، باز این اصرارم اصرار ما نیستش که مثلا بگیم فقط ایران میخواد این کارو بکنه. عرض کردم در 99% کشورهای دنیا که ارزش افزوده رو دارن پیاده سازی میکنن، همین روش داره اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه این حلقه ها شناسایی بشه، اقتصاد زیرزمینی حجمش کم بشه، فعالیت غیر رسمی که به خود تولید شفاف توی اقتصاد کشور ما داره لطمه میزنه.
یعنی خدمت به تولید این کار.
دقیقاً همینطوره. خب قاچاق کالا شناسایی میشه. ببینید یکی از دلایلی که تولید کنندگان ما ناراضیان از شرایط فعلی این هستش که میگن من شفاف دارم کار میکنم، سازمان مالیات منو میشناسه، میاد از من مالیات میگیره، ولی خب من همکارای خود من غیر رسمی دارن کار میکنن، زیرزمینی کار میکنن، اون ریالی هم مالیات پرداخت نمیکنن. لذای مراتب این که ما توصیه ما این هستش، توصیه نهادهای بین المللی این هستش که از دامنه معافیت ها جز در موارد ضرور کاسته بشه، یکی از مهمترین دلایلش همین هست.
درست.
که شما بتونی فرایند رو شفاف کنی و در واقع این فشار مضاعفی که رو دوش تولید کننده فعالای شفاف در عرصه اقتصادی هست رو کمش بکنی.
خب خیلی ممنون از توضیحات ارزشمندت دکتر سوپانیان. نمیدونم گزارشمون آماده پخش هست؟ خب اگر گزارشمون آماده پخشه این گزارش رو بشنویم دقایقی. آقای دکترم نفسی بگیرن با این توضیحات تقریبا سلسله واری که درباره مالیات تصرفی دادن، گزارش رو بشنویم، برمیگردیم میریم سراغ معافیت ها، ببینیم این معافیت ها کجا خوبه کجا بد هست، و اگر میگیم بایستی وابستگی هزینه های بودجه به نفت کم بشه، آیا میتونیم با حذف معافیت ها گام مهمی توی زمینه برداریم یا خیر؟
بسیاری از کشورهای جهان به منظور اصلاح نظام مالیاتی خودشون و حمایت از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی، مبنای درآمد رو به مصرف کننده منتقل کردن و بیشترین درآمد مالیاتی رو از مالیات بر مصرف کسب می‌کنن. بر این مبنا یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی و هماهنگ نمودن اون با شرایط اقتصادی کشور، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده است. مالیاتی که در 140 کشور دنیا اجرایی شده و از سال 87 هم در کشور ما به صورت آزمایشی در حال اجراست. پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
موضوع بحث مالیات ارزش افزوده بر اساس قانونی بود که امروز در خیلی از کشورها داره اجرا میشه و هدف اون اینه که هر کسی مصرف بیشتری داره مالیات بیشتری پرداخت کنه.
نکته قابل توجه این که بعد از اجرای این قانون به صورت آزمایشی، نواقصی در روند اجرای آن احسا شد که مهمترین آن این که این مالیات به جای مصرف کننده، تولید کننده را نشانه گرفته است. تولایی، رئیس کمیسیون مالیات پارلمان بخش خصوصی:
ما علاقه من نمیشه قانون مالیات از شخص در این قانون موقت به دائمی موکول شود و نواقصی که بابت رنجش بخش از اقتصاد و خصوصا اقتصاد مولد شده، نواقص مرتفع شود و باید برگرده حتما قانون تا زنجیرهای آخر برود که هرچی نقاط ابهامی دارن حل و فصل بشه و تولید کننده گرفتار نباشه.
در کنار این نقص، قائل شدن معافیت‌های مالیاتی برای برخی از مناطق میتواند ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی، زمینه‌های فساد را هم در پی داشته باشد، مثل معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. مرادی، پژوهشگر اقتصادی:
من فکر میکنم ما باید اول هدف رو از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورمون در نظر بگیریم. ما اومدیم این مالیات رو اجرا کردیم، چرا؟ به خاطر اینکه دولت بیاد درآمدهای مالیاتیش رو افزایش بده و از این طریق اون وابستگی تاریخی به منابع نفتی و درآمدهای نفتی رو کاهش بده. حالا اگه ما بیایم این وسط مناطق آزاد رو از مالیات ارزش افزوده معاف کنیم، عملا داریم بخشی از اون ظرفیت مالیات ستانی رو برای دولت از بین میبریم. حالا نه تنها این کارو میکنیم، بلکه با از بین بردن اون شفافیت اقتصادی توی مناطق آزاد، زمینه رو برای ایجاد فساد و فرار مالیات خودمون و دسته خودمون گسترش میدیم.
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، آن را منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور میداند، کرد زنگن، کارشناس مسائل مالیاتی و اقتصادی، معتقد است معافیت باعث جذب سرمایه گذار در این مناطق می شود.
هدف این هست که در مناطق آزاد سرمایه گذاری انجام بشه. هدف این هست که در حقیقت وارداتی که میاد، به سلاحالا واردات معمولا کالاهای سرمایه‌ای بیاد و کالاهای مصرفی معمولا به این صورت بیاد بدون هیچ گونه به سلاح تعرفه ای و یا این که مالیاتی بر اون حساب خود دسته بشه. هدف تشویق و رونق این مناطق هست برای سرمایه گذاری، برای جذب سرمایه گذاران خارجی.
اما دوانی، کارشناس اقتصادی، نظر دیگری در این خصوص دارد.
شما برید در کیش، برید در قش، برید در چابه ها، اولا که نصف مملکت شده منطقه آزاده که امنی پرسه خوبی مناطق چه کار میخوان بکنن. در عرض 40 سال گذشته یه سرمایه گذار خارجی هم نداشت. هر کی اومده تا فقط کالا وارد کرده فروخته رفت. اساسا هر گونه معافیتی که جهتدار نباشه به ضرر کشوره، فارغ از که درآمد مالیات کم کنه به ضرر کشوره. چرا باید کارخونه که در مثلا شهر الوند رزمینه مالیات بده ولی اگه مثلا تو قشمه نباید بده؟ ما که یه معافیت کلی داریم برای همه، همونو از همه استفاده کن. معافیت ها در ایران به دلیلی که جهتدار نبوده، به دلیلی که نقشی در توسعه نداشته باید حذف بشه.
اینکه معاف بودن مناطق آزاد تجاری صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی به بودجه نفت می شود و همچنین آیا این موضوع با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در تضاد است یا خیر، از شما دعوت می کنم رهیافت امشب را همراهی کنید.
خب شنونده عزیزی که ظاهرا ناراحتی جسمانی هم داره، میگن که آقا تو برنامه قبلیتون 98 ها پرسیدید بحث مالیات و ما مشارکت کردیم، پیام هم دادید با سر درد کن و دست درد کن پیام هایی فرستید چقدر درباره مالیات میبرزید. خب زمینی که ما تشکر میکنیم از عنایت و توجهتون به این برنامه، میخوایم بحث معافیت رو بهش بپردازیم. ببینید مناطق آزاد الان از مالیات های مستقیم معافن. مالیات ارزش افزوده هم که از مصرف کننده گرفته میشه، از تولید کننده گرفته نمیشه. میخوام بگیم آقا چرا میخواد اینجا معاف بشه که اگر حالا تو مناطق آزادی که گذاشتیم برای پایان تولید و صادرات شد محل واردات، قاچاق هم بیاد، هزار یه اتفاق دیگه هم بیفته. از این زاویه میخوام بهش نگاه کنیم. بله خواهش میکنم.
شاید این نکته‌ای که اشاره کردن تو ذهن خیلی از شنوندگان و مردم ما باشه که الان این ابهام که الان مثلا فرض کنیم که دولت پول کم داره میخواد هی زوم کرده رو مالیات که مالیات بگیره مالیات بگیره. ببینید واقعیتش این هستش که اول اینو باید بپذیریم که بالاخره دولت بایستی که پاسخگو باشه در قبال مردم و آقا این مالیات که جمع کرده داره در چه حوزه‌ای هزینه می‌کنه و مردم باید این رو لمس بکنن، کما اینکه همه دنیای هم چه اتفاقی داره میفته. این نکته اول. نکته بعدی، اگر که در واقع ما بحث می‌کنیم از حوزه مالیات، اتفاقا ما ناظر به حمایت از قاطبه مردم می‌خوایم صحبت کنیم. ببینید الان نباید به طریقی باشه که اون تولید کننده فعال اقتصادی حقوق بگیر که داره شفاف عمل میکنه او مالیات بده و یه چتر بزرگی از مردم قاطبه حالا افراد باشن که فرار مالیاتی داشته باشن. این اتفاقا فشارش میاد رو دوش کسایی که دارن فعال کار در واقع شفاف کار میکنن.
اتفاقا یه پیامی هم با همین مضمون دادن آقای دکتر سوپانیان 0414-0394 به نظرم اسم شریفشون قید نکردن. بله گفتن که هیچ کجا از هیچ کجای دنیا بر مناطق آزاد مالیات وضع نمی کنن. خب این حرف درستی است به جهتی که مالیات مستقیمشون معافه، ما معاف کردیم، یعنی کشور ما معافه. بعد مالیات برای کشوری که اقتصادش آزاد و رقابتی است، چرا با متمرکز شدن بر مناطق آزاد دنبال آدرس غلط دادنید؟ آیا جاهای دیگه که خودشون رو از نظارت و همه چیز معاف می‌دونن مالیات نمیگیرن؟ آیا 40% بر همین مناطق آزاده؟ بعد برید از دو رانت طلب پرتلفات و پربدهی که اسمشون خودروساز هست که آبر بانک و حیات خلوت ادعی شدن سالی 17000 تومان کشته میدن، اول این رانت و انحصار رو بچینید، یعنی از زمین بردارید، بعد با دنیا ما رو مقایسه بکنید.
همینطوره. پس ببینید
حرف درستی زدید.
بله دقیقاً. ببینید پس ببینید اگر که صحبت از مالیات میشه مردم عزیز دقت بفرمایید. بس این هستش که الان داره از تعداد معدودی از افراد مالیات گرفته میشود. این چتر باید گسترده بشود. همه افراد در این حوزه باید مشارکت کنند، فعال اقتصادی. و البته این رو باید بپذیریم که دولت ما، حاکمیت ما باید پاسخگو باشد نسبت به مالیاتی که از مردم اخذ میکنه و خدماتی به مردم خواهد داد. پس این از این نکته. بحث بعدی که خب بالاخره موضوع برنامه شما معافیت ها هست، سوال این هست که چه مواردی، چه کالاها و خدماتی بایستی در حوزه معافیت ها قرار بگیره و از پرداخت مالیات و ارزش افزوده معاف باشد. بر اساس مبانی نظریه مالیات و ارزش افزوده دو دسته از کالاها و خدمات مشمول معافیت می شوند. یک دسته اونهایی که گرفتن مالیات از اونها هزینه بالایی داره و این هزینه به درآمدش غلبه میکنه و اصطلاحا نمیارزه شما بری مالیات رو بگیر. ببینید چون هر گونه وصول مالیات که لزوما به صرفه نیست، شما اگر 10 تومان هزینه بکنی که 2 تومان گیرت بیاد، خب این که حتما به صلاح کشور
اگر
نیست.
تنظیمگری بکنی چی؟
ببین خب بله،
با هدف تنظیمگری این کارو بکنی،
تنظیمگری که باز به هدف در واقع افزایش درآمدها باشه دیگه. آه. خب یا شفاف سازی باشه، حتما اتفاق بله اینجا خوبه بیفته. ولی ببینید مثلا در حوزه کشاورزی که خود شما ابتدای برنامه فرمودین، ما نمیتونیم مثلا فرض فرمایید که هزاران یا مثلا 1-2 میلیون کشاورز رو بیان درگیر این فضا بکنیم که بیان اظهارنامه بدن، معاملات فصلیشون رو مثلا بیان در واقع ارائه بدن و اینها.